از همین فضیلت صحبت میکنیم. قرآن و اهل بیت تأکید ویژه‌ای دارند بر این خصلت نیک. تدبر در آیه‌های بهترین کتاب هستی ما رو به این نتیجه میرسونه که شرح صدر ویژگی مشترک همه انبیاست. همه پیامبرهای خدا همون جوری که علم و حکمت داشتن، همون جوری که ایمان و عصمت داشتن، صاحب شرح صدر هم بودن. شرح صدر از ابزارهای رسالت خدا، کسی رو بدون این ابزار به رسالت و مأموریت تبلیغ و ارشاد مبعوث نمی کنه. امروز بیایید با هم به جلوه های شرح صدر در زندگی و سیره پیامبران فکر کنید. خب خیلی متشکرم که شنونده‌ای به افق آفتاب رادیو ایران هستید. همونطور که از ابتدای هفته حتما همراه ما بودید، ما در مورد شرح صدر در برنامه صحبت کردیم. امروز اختصاصا در مورد جلوه ها و جایگاه شرح صدر در زندگی و سیره پیامبران الهی در برنامه صحبت کردیم. اجازه بدین که در این لحظه همراه بشیم با کارشناس محترم برنامه، جناب حجت الاسلام هادی عطابکی، کارشناس علوم دینی، و از زبان ایشون در مورد این موضوع بیشتر بشنویم. حاج آقا عطابکی سلام علیکم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و همه عزیزان بزرگواری که صدای بنده رو میشنون سلام میکنم.
متشکرم، سلامت باشید.
آخر هفته خوبی رو در پیش رو داشته باشید.
و همچنین در خدمتیم حاج آقا عطابکی تا برای ما و شنوندگان برنامه به افق آفتاب بیشتر در مورد جایگاه و جلوه های شرح صدر در زندگی پیامبران الهی بشنویم. از زبان شما در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مهمترین ابزار و شاید بشه گفت اصلی ترین وسیله‌ای که انبیاء الهی برای دعوت دیگران استفاده می‌کردن به سمت خدا و برای دعوت برای وحدانیت و دعوت برای عبودیت خدا، همین سعه صدره. معمولا افرادی گاردی داشتن در مقابل پذیرش حق. بعضی ها در قبال این عدم پذیرششون یک لجاجت هایی رو داشتن و این لجاجت ها بعضا زحمت هایی رو هم برای انبیا ایجاد میکرد. انبیا اگر نمیتونستن اینها رو تحمل بکنن، اگر این سختی ها رو نمیتونستن تحمل بکنن، نمیتونستن دعوت خودشون رو انجام بدن. ما در خصوص پیامبر خودمون هم داریم که وجود مبارک حضرت ختمی مرتبت صلوات الله علیه و آله و سلم انقدر نسبت به دعوت حساس بود، انقدر نسبت به دعوت مهربان بودن که در نهایت حالا خدای تبارک و تعالی به ایشون گفتن شما تا کی میخواید دیگه انقدر ناراحت باشی، شما فقط دعوت کن، حالا پذیرفتن یا نپذیرفتن کاری نداشته باش. این همه پیغمبر تو مسیر دعوت شکمبه شطور رو سر مبارکشون خالی میکردن، زباله روشون میریختن، آتش میریختن روی لباس مبارک پیامبر. همه اینها رو پیغمبر تحمل میکرد برای هدایت مردم. این سعه صدر پیغمبر بود که تونست این همه اسلام رو عزیز بکنه، این همه اسلام رو ارتقا بده. انبیای الهی هم به همین منوال، انبیای الهی هم یکی از مهمترین ابزاری که داشتن همین سعه صدر بود. حضرت موسی هم وقتی میخواست برای دعوت فرعون بره، اون چیزی که از خدا خواست سعه صدر بود که خدا بهش سعه صدر داده.
بله.
این اکثر باید تمیش توجه داشته باشید که سعه صدر وسیله این بوده که انبیای الهی ازش استفاده میکردن تا دعوت و حقانیت خودشون رو اثبات بکنن، و خاصتا هم که وجود مبارک پیامبر ما تنها پیغمبری هستن که امت خودشون رو نفی نکردن. یعنی دیگه شما انتهاب و نمیشه آره بگی انتهاب، یک حد عالی عالی برای سعه صدره که علی رغم 23 سال زحمتی که برای ایشون کشید، علی رغم 23 سال خون دلی که پیغمبر خوردن و 23 سال هجمه های مختلف و ظلمی که به ساحت مبارکشون شد، حضرت حتی امت خودشون رو اخفی نکردن. به یه سر سلاح دعوت انبیاء الهی بوده که انشاءالله ما هم بتونیم از این سلاح زندگیمون استفاده بود.
الهی آمین. خیلی متشکرم حاج آقا عطابکی، استفاده کردیم. التماس دعا و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
قربان شما. خداحافظ.
گاهی دستت میلرزه،
گاهی دستت میلرزه،
گاهی دستت میلرزه،
گاهی دلت میلرزه،
گاهی دست و دلت میلرزه.
اینجور وقتا پیش اومده یکی بگه پریشونی تو میخرم.
اینجور وقتا پیش اومده هوای یه چیک آب شی،
شبیه آتش بشی.
نه از تشنگی،
نه از تشنگی،
نه از تشنگی،
از دل سوختگی.
آخ از دم غروبی که دست و دلت با حوصلت رفیق نیست.
آدم شبیه بیپناهی میشه،
شبیه غربت،
شبیه غریبی.
واسه همینه که میخوام بگم قاعده یه چیک آب،
قاعده یه کف دست آتش،
قاعده یه غروب دلتنگی،
قاعده بیتابی های کهنه،
قاعده خستگی های بیاد.
دست دلت رو بده به اونی که اون بالاست،
باش حرف بزن.
شبیه گفتگوهای تنهایی،
بوی کوچه های بارون خورده رو دوره کن.
خدا پشت پنجره دلته،
باش حرف بزن،
باش حرف بزن.
ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو. ای همدم روزگار چونی بی من، ای مون سقم گسار چونی بی من بارخ چون خزان زردم ای تو، تو بارخ چون بهار چونی بی من.
به افق، به افق آفتاب.
از همراهیتون با به افق آفتاب رادیو ایران سپاسگزار و متشکریم. در این لحظه دعوت میکنم با همکار گزارشگرم سرکار خانم رنجکش و بسته گزارشی امروزشون همراه بشید.
میخواین سه ساعت رو تعریف کنید، از چه واژه‌هایی استفاده میکنید؟
انتظار، امید، صبر. بهترین واژه برش صبره دیگه، چیزی که همه باش آشنا هستن اما همه نمیتونن ازش در واقع بهره برداری نمیکنن. بهره مند هستن اما بهره برداری نمیکنن.
چرا باید چه ویژگی هایی کسب کنیم که این اتفاق بیافته؟
به نظر من سه صدر در اثر در واقع پشت سر گذاشتن خیلی خیلی اتفاقات میتونه توی زندگی شک بگیره. به هر حال سختی ها، مرارت ها، همه شادی هایی که بعد از هر سختی، همه اینها نشون میده که زمان در گذره. و اینکه اگر ما به این دید نگاه کنیم که زمان میتونه بهترین متفق ما باشه تا اینکه زمان رو دشمن خودمون بدونیم و فکر کنیم که باید از زمان جلو بزنیم، اگر که زمان رو دوست خودمون بدونیم، به نظر من صبر خیلی شیرین میشه، انتظار کشیدنشیم، چون میدونی که یه میوهی که بهار شکوفه میده باید چندین ماه منتظر باشی تا زمان برداشتش برسه که اون میوه شیرینی که میخوای برداشت کنی. در نظر من صبر کردن یا همون سعی صبر داشتن همینه، شما رو به اون نتیجه دلخواه، به اون میوه شیرین میرسونه در نهایت.
چه انسان‌های این ویژگی رو دارن؟
به نظر من این ویژگی انسان‌های با ایمانه، با ایمان به این که همیشه یه دست برتری وجود داره، یه خالق برتری وجود داره که هیچ چیز رو بدون نظم و حکمت نیافریده و چیدمانش به قدری درست و دقیقه که شاید حالا اون عقل کوچک انسانی ما به اون نرسه، اما مطمئنن خالق بزرگ به همه اینها در واقع توجه کرده و چیدمانش رو جوری انجام داده که در نهایت هر چیزی به اون شیرینی و اون اتفاق خوب ختم بشه. و اگر چیزی هنوز پایان خوبی نداره، مطمئنن ماییم که کم صبریم و کم تحمل.
پس میشه گفتش که پیامبران اسوه های سعی صدر هستند.
دقیقا، چون اونا ایمان داشتن به کاری که میکردن، هرچند که شرایط و اون زمانی که توش بودن شاید اون خواستشون رو به سرعت نمیتونسته برآورده کنه، اما به نتیجه کارشون ایمان داشتن.
به افق آفتاب.
الله ابن محيريز قال قلت لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله قال الأوزاعي حسبت أنه يكنى أبا جمعة. این أوزاعی میگه این شخصی که از اون نقل میکنه گمان میکنم کنیش أبا جمعة بود. به هر حال حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله. این حالا فرصت پیدا کرده دستش به یکی از اصحاب پیغمبر رسیده، میخواد استفاده کنه، میگه یه حدیثی که از پیغمبر شنیدی رو برای ما نقل کن. و معنا ابو عبیدت ابن الجراح، میگه اونم تو جلسه بود. فقلنا اون میگه که قال لأحدثنک حدیثا جیدا، اون صحابی گفتش که یه حدیث خوبی براتون نقل میکنم. تقدینا یوما مع رسول الله صلی الله علیه و آله، یه روز با حضرت صبحانه یا نهار مثلا در خدمت حضرت بودیم و غذا خوردیم. و معنا ابو عبیدت ابن الجراح که اونم جز به خب رجال معروف دوربر پیغمبر بود، این ابو عبیده. فقلنا یا رسول الله هل احد خیر منا، کسی از ما بهترم شما میشناسید؟ اسلم نامعک، اول که خب به تو ایمان آوردیم اسلام رو اختیار کردیم، و جاهد نامعک، بعدم که جنگ و این حرفا بود با تو آمدیم جنگم کردیم دیگه، بهتر از این چی میشه؟ از ما کسی بهتر و شما سراغ دارید؟ قال بلا قوم من امتی یعتون من بعدکم فیؤمنون بی، اون کسانی که ایمان به من میارن در حالی که من رو ندیدند، اینا از شما افضل. در دعای سماط میخونید دیگه که و آمنا بهی ولم نرهو صدقا و عدلا، یعنی ایمانمون صدقا و عدلا قید آمناست، ایمان آوردیم به پیغمبر در حالی که پیغمبر را ندیدیم. اون کسانی که اون وجود نورانی را ندیدن، اون معجزات را ندیدن، اون تأثیر نفس رو ندیدن، اون تجسم توحید رو که رسول اکرم صلی الله علیه و آله تجسم توحید، تجسم اخلاق، تجسم فضیلت، تجسم همه آرزوهایی که ممکنه به ذهن برترین انسان‌ها برسه، پیغمبر این بود دیگه. اون کسانی که او رو ندیدن در این حال به او ایمان آوردن و وظایف شرعیشون رو انجام دادن و اونا هم جهاد در راه خدا کردن. اینا معلومه که از شما افضل هم درسته، مقتضای عقل و قاعده هم همینه. امام رضوان الله علیه فرمودن که این کسانی که امروز هستن از اصحاب پیغمبر یا فرمودن بالاترن یا فرمودن کمتر نیستن. واقعش همینه دیگه. اون جوان مؤمن مخلصی که از همه لذات زندگی، از همه آرزوهای جوانی، از همه شهوات، خواسته ها، از زندگی راحت، از پدر و مادر، از همسر، از فرزند چشم میپوشه، میره در راه خدا جهاد، حالا یا در جبهه های دفاع مقدس مثل اون دوران ها، یا در جبهه دفاع از حرم مثل زمان ما، یا دفاع از امنیت، فرق نمی کنه. اینها بالاترن از اون. قدر این حالت رو باید دانست و قدردانیش هم به این است که واقعا عمل کنیم، حقیقتا اونجوری که از ما توقع هست. به خصوص ما عمامه‌ای ها که خب مرجع دین مردم محسوب میشیم، از ما دینشون رو میخوان سوال کنن، ما تقید به دین داشته باشیم، تقوا و پرهیزگاری و ورع از محارم و بی‌رغبتی به جلوه های مادی دنیا و زیبایی های دنیا و اینا. از این جهت اگر ما تقید به خودمون تحمیل کنیم و وادار کنیم خودمون رو به این معنا، مسلما بهتر از اون هست.
یا ستار العیوب یا غفار الذنوب، یا ستار العیوب یا غفار الذنوب، یا علام الغیوب یا کشاف الکروب، یا دافع الخطوب یا جابر المعطوف، يا من هو مندوبي فعفو كان طلوبي.
از همراهیتون با به افق آفتاب رادیو ایران سپاسگزار و متشکریم. انشاءالله تا لحظات دیگر با گوش جان سپردن به تلاوت سوره مبارکه زها و همچنین تلاوت آیات یکم تا هشتم سوره مبارکه انشراح با صدای جاودان و ماندگار مرحوم استاد محمد اللیثی به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت. اما قبل از اون همراه بشیم با حجت الاسلام محمد پویا و نکات این آیات رو از زبان ایشون بشنویم. حاج آقا پویا سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، محضر شما رضای عزیز. سلام و ادب محضر همه شنوندگان ارجمند رادیو ایران و همراهان گرامی با فوق آفتاب. تا آتم عبادت عزیزان قبول بشه انشاءالله.
به همچنین خیلی متشکرم حاج آقا، ما سر و پا گوشیم تا نکات این آیات رو از زبان شما بشنویم.
ببینید سوره مبارکه انشراح، اول من یه حکم شرعی بگم، زها و انشراح در نماز واجب در حکم یک سوره هستن، یعنی اگر کسی زها رو میخونه باید انشراح رو هم بخونه.
درست،
چون وظیفه داریم که بعد از سوره هم یک سوره تمام بخوانیم در نماز واجب، نه نماز مستحبی. در نماز واجب زها و انشراح در حکم یک سوره است.
بله،
این نکته رو در جمع باشیم.
متشکرم.
اما سوره انشراح یا شرح در واقع از اون آیه اول گرفته شده نام این سوره. الم نشرح لک صدرک، ای پیامبر، ای رسول ما، ای حبیب ما، آیا ما برای تو صدرت رو، سینت رو شرح ندادیم؟ یعنی به شرح صدر ندادیم ما. حضرت موسی علیه السلام وقتی به رسالت مبعوث شدن همون ابتدا از خداوند خواستن رب اشرح لی صدری، خدایا به من شرح صدر عنایت بفرما، و خداوند حاجتشون رو مستجاب فرمود و بهشون شرح صدر داد. اما حضرت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله طبق این آیه انسان اینجور میفهمه که موهبت الهی است بدون مقدمه قبلی و بدون خواست پیامبر اکرم، بدون اینکه دعا بفرمایند در این خصوص. و این سوره از سور مکی است، در ابتدای بحث رسالت در واقع این سوره نازل شده و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مزین به این موهبت شدن. الم نشرح لک صدرک، این خیلی مسئله مهمیه. یعنی انبیا و اولیا که الگوهای انسان ها هستند، در حد اعلای تمام کمالات انسانی هستند، تو همین قضایایی مثل شرح صدر، تو این صفات و خصوصیات اخلاقی، اینها سرآمد همه است و کسی به گرد اینها نمیرسه توی خصوصیات. خب ما به این ویژگی ها و خصوصیات نیازمندیم، ما اینها رو به شدت محتاجیم که هم در زندگی شخصیمون هم در زندگی اجتماعی، مخصوصا کسانی که صاحب منصبی هستن از لحاظ اجتماعی و سیاسی، اینو داشته باشیم. و خداوند وقتی که به پیامبر گرامی این رو عنایت می‌فرماید و این رو به رخ میکشه، نمایش میده و در قالب آیه قرآن نازل می‌فرماید، خود این نشون دهنده اهمیت شرح صدر و اهمیت این موضوع در واقع شرح صدر داشتن و ظرفیت به جنبه داشتن هست. و واقعا باید به عنوان یک شاخص بزرگ در مسائل مدیریتی، در مسائل تربیتی، باید بهش دیده بشود و نگاه بشود. نمیشه بدون شرح صدر و بدون تحمل و جنبه و ظرفیت بالا بسیاری از اتفاقات خوب اصلا امکان رقم خوردن نداره. یعنی ما اگر دنبال این هستیم که بتوانیم تحول آفرین باشیم، بتونیم یک سمت و سوی جدیدی بدیم به کارهای مهم، اصلا بدون شرح صدر باید قیدش رو بزنیم، به هیچ وجه امکان پذیر نیست. پس این رو به عنوان یک موهبت بزرگ، به عنوان یک حقیقت و یک اخلاق و ویژگی مهم باید مد نظر داشته باشیم، از خدا بخوایم که بهمون عنایت بفرماید. در دعاهام هست و به نظر میرسه که اهل بیت علیهم السلام اهمیت این موضوع رو خواستن گوشزد بفهمند به امثال ما که بدون شهر صدر امکان پذیر نیست و شما هم این رو از خدا بخواید. خب بعد می فهمد و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک، ما اون وزر و وبالی که پشت تو رو داشت زیر بار خودش تحت تأثیر قرار می داد و می شکست رو از تو برداشتیم. یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یک وزر سنگینی، یک بار سنگینی بر دوششون بود که خدا تبارک و تعالی فرمود اون بار سنگین برداشته شده. حالا شاید به این اعتبار که خداوند اوصیایی مثل حضرت امیر علیه السلام و بعد امام حسن و امام حسین سیدا شباب اهل الجنه پیامبر داده و قرار نیست که تنها پیامبر این بار رو به دوش بکشن، اوصیا گرامیشون هم همراه حضرت هستن و ویرن در این مسیر، شاید به این اعتبار باشه، شاید هم به اعتبار اینکه خداوند تبارک و تعالی در همون ابتدای رسالت یه سری از دشمنی ها و الحادهایی که بودن رو با اون نحوه مدیریتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داشتن، مخصوصا در زمانی که در مدینه تشکیل حکومت دادن و مسلمانان و مهاجرین و انصار رو با هم برادر فرمودن، عقد و قوت بستن و تونستن مدیریت بفهمن، به زودی این وزر و وبال‌های سنگین کار برداشته شد و حتی در قید حیات بودن پیامبر اکرم که مسئله ورود مردم فوج به اسلام اتفاق افتاد. شاید از این حیث است. در ادامه خداوند تبارک و تعالی فرمود و رفعنا لک ذکرک، ما یاد تو رو برات بالا بردیم. یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نام مبارکشون هم در تشهد هم در اذان به اقامه در کنار نام خداوند تبارک و تعالی ذکر می‌شدن و در قرآن کریم بارها و بارها خداوند هم عظمت شأن ایشون رو اشاره فرموده است، هم در کنار اطاعت خودش، هم در کنار ولایت خودش، در کنار موهبت‌هایی که دارد نام پیامبر اکرم رو می‌بره. اطیع الله و اطیع الرسول و ما نقم منهم الا اغناهم الله و رسول او من فضله. یعنی در کنار نام مقدس خودش، خداوند تبارک و تعالی بارها این نام مطهر رو و یاد مطهر پیامبر اکرم رو در قرآن فرموده است که این باعث بشود که مسلمانان در طول تاریخ، میلیاردها مسلمان این رو هی گوشزد بفرمان، تکرار بفرمان که پیامبر اکرم چنین جایگاهی دارد که در کنار نام خدا و یاد خدا باید از او یاد بشود. این معنای و رفعنا لک ذکرک هست. خب بعد در ادامه صحبت از این است که آقا همراه با هر سختی خدا یک آسانی قرار داده. یعنی نه تنها بعد از سختی ها آسانی هست که این معلومه هر سختی در امتداد و تداوم خودش آسانی داره، بلکه همراه او هم یک آسانی وجود داره که ما این جهات رو متوجه نیستیم. یعنی در اوج کارهای سخت و دشوار و مشکلمون حتما این نکته رو باید مد نظر داشته باشیم که عنایاتی و توجهاتی از نایه خداوند به ما میشود به عنوان عطاف خفیه که اینها یسرها و آسانی های این امر هست. ما معمولا از اینا غافلیم. خداوند اینو دو بار تکرار میکنه، فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا. حواسمون باشه اصلا حقیقت ماجرا اینه، با ما ازش غافلیم، نباید این غفلت کرد. این غفلته باعث میشود که ما قدردان اون یسر در کنار عسرها و سختی ها نباشیم. فقط عسر و سختی رو ببینیم اما یسرها رو و آسانی ها رو نبینیم، طبیعتا قدردانی هم نخواهیم کرد. خدا ان شاءالله به همون توفیق بده قدردان این نعمات باشیم و ان شاءالله اون چه بیشتر با قرآن و معارف اعداد بهداشت
ان شاءالله. خیلی متشکرم حاج آقا پویا، استفاده کردیم. التماس دعا داریم از شما، با شما خداحافظی میکنم.
لطف دارید، محتاج دعا اراده خدا.
سلامت باشید. پس از شنیدن نکات آیات سوره مبارکه زها و همچنین آیات یکم تا هشتم سوره مبارکه انشراح توسط حجت الاسلام محمد پویا، حال با تدبر بیشتر گوش جان می سپاریم به تلاوت این آیات با صدای جاودان و ماندگار مرحوم استاد محمد اللیثی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر فأما